بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وحبيبه وخاتم رسله وأفضل خلقه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد موضوع درس امشب از کتاب المطالب السلوکیه صفحه 62 در رابطه با اینکه سالک در دوران سیر و سلوکش در هر مرحله از مراحل سلوک که باشد، چه پایین و چه وسط و چه در کیفیت‌ها و حالات برتر و بالاتر، در تمام این ادوار سیر و سلوک نیاز به تکرار توبه و استغفار و طلب مغفرت داره. حالا این چه سریست که باید سالک همیشه به حال توبه و بازگشت باشه؟ این از اون جهته که چون پا به جلو میذاره میخواد از گذشته های خود در اثر پی بردن به این که غایت و هدف این راه و این سیر سلوک، از اونجایی که یک هدف بلند و عظیم و بزرگواره، خب این هی زود به زود پی به نقص و عجز و فقر خودش میبره، لذا هی میخواد خودش رو تخلیه کنه و هی میخواد خودش رو به وادی فقر و نیاز بیاندازه. خب میبینه که هرچی جلوتر داره میره، عظمت و بزرگی او رو بیشتر حس میکنه، کوچیکی و صغارت خودش رو هم در این راه بهتر متوجه میشه. در اثر این که این توجه و این حال معنوی به او دست میده، برمیگرده به ایام گذشته، لحظات گذشته، میبینه که این عرض کنم حجاب‌ها، غرورها، منیت‌ها چقدر اینها باعث عرض کنم زمین خوردگی او بوده، باعث دوری او از هدف بوده. هی پی میبره به این عرض کنم که خطاهای خودش و اون چه در گذشته از خودش صادر شده، لذا لحظه به لحظه میخواد این حروب پاکسازی کنه، توبه کنه، تا اینکه به مقام قرب نزدیکتر بشه. و بعضی ها میان میگن که حاج آقا، خب ما به وقتی بود حال خوشی داشتیم، الان میبینیم که حال دیگه ای داریم، پا می شدیم نماز شب می خوندیم، دعا می خوندیم، حافظی می خوندیم، خیلی با حال، با اقبال، ولی حالا می بینیم که توی این عرض کنم سیر و سلوکمون گاهی اونقدر سنگین می شیم که یکی از دوستان می گفت که توی جامم پاشدم، یعنی می خوام پاشم، افتادم تو جا، ولی هر کار می کنم که می خوام پاشم، قبل از اونم از وقت سحره خوابم نمیره ولی نمیتونم از جا باشم. خب اینجا یک تجدید نشاطی لازم است، یک توبه میخواد که از سر نو انسان دوباره از سر نو شروع کنه، هر مدتی باید از سر نو شروع کنه. این نمیشه که آدم بگه که خب دیگه حالا ما تو راهیم، دیگه کار تموم داره میشه، یا مثلا فکر بکنه که تأمین نزدیکی ها کار تموم میشه. اینجوری نیست که بسا راه اونقدر دراز باشه برای بعضی و برای بعضی هم نزدیک باشه. این دیگه دست اونه که چجوری عرض کنم این شخص موفق بشه در این راه و به چه توفیقاتی به چه عنایت هایی برخوردار بشه. لذا این توبه یک موضوعی است که این روح شستشو میده و در اثر این شستشو تجدید قوا، تجدید نشاط پیدا میکنه و دوباره از نوع حرکت میکنه. اون جایی که میبینه افت داره پیدا میکنه و مثل این که داره راه رو دیگه فراموش میکنه یا مثلا یه حالتی از کسالت و تنبلی و اینها دست داده، نیاز به این توبه و تجدید نشاط داره. توبه انسان رو قوی میکنه تو این راه. توبه این نیست که حتما انسان باید فرض کنید یک گناه کبیره ازش سر بزنه و بعد تصمیم بگیره که دیگه این گناه رو نکنه با اون شرایطی که بیان شده در نهج البلاغه. البته این یک نمونه ای از توبه است، ولی این مال اونایی است که خیلی خیلی ابتدایی در این راه باشن که هنوز مبتلا خدای نکرده به یک نوع معصیت های یا گناهانی هستن. اگر هنوز کسی نتونسته که ترک گناه کنه و میخواد تو این راه را بره، این باید بدونه که اشتباه داره میکنه، چون قدم اول اینه که باید انسان ترک گناه کنه، ترک معصیت کنه. ولی این توبه که اینجا داریم ما میگیم در مطلب 33، این یک نوع توبه عرفانیه، نه اون توبه معمولی که خب خیلی باید توبه کنن از اون گناهانی که براشون پیش میاد. حتما اون توبه لازمه، واجبه، اصلا اون توبه وجوب شرعی داره برای کسانی که خدای نکرده آلوده به یک نوع گناهی هستن. باید هرچه زودتر تصمیم بگیرن و اون گناه رو ترک کنن. ولی منظور از این توبه که اینجا ما آوردیم، این برای سالکین الله است، برای اونهایی که عرض کنم به خطاهای عرفانی گرفتار هستن، به غفلتی، به این که مثلا عرض کنم تو این راه یک نوع کسالتی، یک نوع گرفتگی، یک نوع حالتهایی، حتی تو حالتهای قبض هم گاهی این توبه لازمه. از کجا معلوم که این قبضی که مبتلا شده این مثلا یه خطایی نکرده باشه که حالا به این قبض گرفتار شده؟ از کجا معلوم؟ لذا تو هر حالی این توبه یک امر ضروری هست. خب ما اینجا آوردیم که از سال کفی اوائل امره یحتاج و الالتوبه کل ما صدر منه ذنب و مخالفه. هر جا که احساس میکنه یک مخالفتی، یک گناهی ولو صغیره، ولو از نوع یک غفلت باشه، هر عرض کنم خطایی رو که در نظرش میاد که ممکنه از این راه خورده باشه زمین، لذا باید مجدداً برگرده همون توبه‌ای که اول میکرد به همون کیفیت باز هم از سر نو یک توبه و شستشوی بده خودش را. فلو اغتسل من ذنبه و استغفر، اگه این سالک بیاد و به گناه خودش اعتراف کنه، به خطای خودش، به کوچکی خودش، و بیاد و از این عرض کنم که گرفتگی که برای او پیش آمده یه شستشویی بده، یه غسلی بکنه. حالا البته خب این شستشو یک شستشویی در ظاهر است که باید بره حمام غسل کنه به نیت غسل توبه، بعد بیاد نماز توبه بخونه و استغفار کنه. این در عالم ظاهره، در عالم باطن هم نیاز داره این سالک به این که بشینه یه مقدار فکر کنه که چرا آخر این حال پیش میاد براش، چرا حالا وسوسه پیش آمده که میگه بهش که تو موفق نمیشی تو این راه، تو صلاحیت این راه نداری، شایستگی این راه نداری، تو نمیتونی با این دوستان این راه رو پیش ببری. خب اینها عرض کنم تلقینات شیطانی و نفسانی است که پیش میاد. حالا از این تصویلات و تلقینات باید استغفار کرد. خب یک نوع استغفار همون استغفار زبانی است که انسان میکنه، یا یه نوع قصد همون قصدی است که مستحبه برای توبه انسان قصد کنه، و یک نماز هم همون نماز درکت رو به همون ترتیبی که محدث قمی در اعمال محضی قده ذکر کرده. ولی این یه مقدمه میتونه، عمده اون چیزی که برای سالک لازمه این که بشینه با خودش خلوت کنه و یک شستشوی در افکار خودش، در تصویلات نفسانی خودش، یه تجدید نشاط روحی با خودش کنه، بین خودش و خدا خلوتی بکنه و با خدا راز و نیازی کنه، گفتگوی کنه، مناجاتی کنه. هر مدت لازمه که عرض کنم این کار رو با خودش تکرار کنه. اینطور نباشه که حالا یه مرتبه استغفار کرد و دیگه ول کنه، یا یه مرتبه توبه کرد ول کنه. ما خب در اربعینیات که برای دوستان میدیم میگیم اول هر اربعین یک غسل لازمه، این رو همیشه گفتیم به دوستان. خب حالا در این بین هم اگر در وسط اربعین هم باز دید که مقدار داره تکاسل میکنه، تقاعد میکنه، خب باز مجددن داره حمام، مجددن غسل کنه، یک نشاطی رو احساس میکنه، یه روحانیتی رو احساس میکنه، و همینطور مستمر باید با خودش در عرض کنم کار باشه، بیکار نشینه، همیشه با خودش مشغول باشه. و خب تو این شستشوی درونی با خدا گفتیم که مناجاتی رو ازش استفاده کنیم مناسب با حال توبهش باشه. مثلا اینجا نام بردیم از مناجات خمسته اشعر که 15 تاست، یک مناجاتی هست به نام تائبین که این در اول مناجات ها آمده. خب این را آدم برداره بخونه، تمعن کنه در کلمات و جمله هایی که آمده، میبینه که یک دفعه وقتی این مناجات رو با خودش هی گفتگو کرد حالش به جا میاد، دوباره عرض کنم اثر نوع مشغول میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. یا دعای حزین هست که این رو بعد از نماز شب مرحوم قمی ذکر کرده، ولی چون توش یک کلمات برجسته ای هست که مناسب با حال عرض کنم تائب هست، میتونه از این دعای حزین هم که در حاشیه مفاتیح آمده نه در متن توی ادعیه نماز شب، این رو هم ازش استفاده کنه. و همچنین دعاهای دیگر که مناسب با حال سالک هست میتونه از اینها عرض کنم استفاده کنه، تا اینکه یک قوت بیشتری بگیره و یک نشاط بیشتری و به حرکت و جهش در بیاد. اما اگر بخواد که آیه یأس با خودش بخونه و اون حال عرض کنم قبض یا اون حال گرفتگی یا حالا هرچه شما اسمشو بذار، اون حال سنگینی که براش پیش آمده بخواد اون حال رو تعقیب کنه که بله من موفق نمیشم، من دیگه برام نشاطی پیش نمیاد، اون حالای خوبی که قبلا داشتم دیگه برای من محاله که پیش بیاد، اگر تو اون راه وارد بشه خیلی راه خطرناکیست و او رو خیلی دور میکنه از مقصد. لذا این حالت توبه رو انسان باید بین مدت و مدتی عرض کنم متوجه بشه و دست نده از توبه کاری عرض کنم اوضاعی که براش پیش میاد از این اوضاع یک شستشو توبه بده. ما در ترجمه مطلب 33 گفتیم که سالک در اوائل سلوک نیاز به یک توبه باحالی داره که وقتی از او یک گناهی، یک مخالفتی سر میزنه، حتما باید از این غفلت و از این خطا و از این گناهی که پیش آمده که او رو فعلا متغیر کرده، یک قصد توبهی بکنه و یه تجدید نشاط و آمرزشی رو از خداوند بخواد، یک درکت نمازی رو به عنوان نماز توبه بخونه، تا اینکه یواش یواش این کدورت ها و گرد غبار های بله آلودگی قلب و دل از وی بره و برطرف بشه و هر چندگاه نیاز به این توبه و این درکت نماز و این کیفیتی که مرحوم عاشق عباس هم در مفاتیح در اعمال یک شنبه اول ماه ذی‌قعده آورده. یه وقت فکر نکنیم که این مخصوص همون اول ماه ذی‌قعده است که سال یه مرتبه ما باید توبه کنیم، نه اینجور نیست. شما از مفاد و مفهوم خیلی از این عرض کنم ادعیه‌ای که پیش آمده میتونه انسان از مضامین عالی اون بهره بردار بشه. شما دیدید که امشب در تعقیبات نماز مغرب دعایی رو قرائت کردن که دعای افتتاح بود که در شبهای ماه رمضان قرائت میشد، ولی ما امشب قرائت کردیم چون در تناسب با آقا حضرت بقیت الله بود. این دعا رو میشه انسان بخونه، نمیتونه بگه که این دعا مال شبای ماه رمضان دیگه الان دیگه مناسب نیست که من این دعا رو بخونم. نه، هر وقت شما یه حال دعایی پیدا کردی و دیدی که اون کلمات در دعا مناسب با حال شما هست، میتونه از اون کلمات برای پیشرفت معنوی حال خود استفاده کنی. و در پایان این مطلب گفته شده که سالک برای این تصمیم خوبه که به مناجات تائبین، به دعای حزین، به سایر ادعیه‌ای که مناسب با حال استغفار و توبه او هست رجوع کنه و از این دعاها که مفید است برای حال او استفاده کنه. در پاورقی آوردیم که قال بعضهم دعاء العامة بالأقوال و دعاء العابد بالأفعال و دعاء العارف بالأحوال. بعضی از عرفا فرمودن که دعای عوام، دعای عامه با گفتگوی زبانی و الفاظ و دعای اهل عبادت با فعل و افعال است و دعای عارف با حال و احوال اوست. خب این یعنی چه؟ این نسبت به اون مراتب شخصه که حالا چگونه این شخص میخواد عرض کنم در چه مرتبه هست و چگونه دست به دعا میزنه. اگر این شخص از افراد عامه مردم باشه، خب این نمیتونه جز همون الفاظی که در دعا آمده بشینه همون الفاظ را با حالا میگیم یه ترجمهی بله بخونه، چیزی که حالیش نمیشه جز این همین الفاظی که تو همین دعا آمده. خب این در حد اوست و باید همین جورم باشه دیگه. اما اگر همین شخص عوام یه مقدار کار کرد و یه مقدار جلو آمد و پا به عبادت پیشتر گذاشت، اونجا میگه که دعا تنها به زبان نیست، باید به دنبال این زبان فعل و حرکت هم باش. الان مثلا تو صحیفه سجاده خیلی از دعا هست، خیلی از دعا خوندیم، ولی تو همین دعای آموزش هایی هست، تعلیماتی هست، میگه که مثلا دعا رو امام زین‌العابدین شما میگه اینجوری بخون. خب شما میای میبینی که اینا یه مش رذائله، یه مش فضائله. خب من با این فضایل رضایل چه کار کنم؟ آیا میتونم من برای رفع رذیله فقط یه جمله دعا بخونم برم جلو؟ آیا میتونم برای کسب فضیلت فقط یه جمله از دعا رو بخونم بعد این فضیلت درست میاد؟ این رذیلت رفع میشه؟ یا اینکه این یک دعای نو یاداوری است که باید چیکار بکنی به دنبال این دعایی که الان داری میخونی؟ باید چیکار بکنی؟ باید چیزی رو حرکت کنی؟ پس فعل و افعال اینجا لازم است. اینجور نیست که فقط اقوال باشه دعا. بله از نظر عامه فقط اقوال استفاده میشه، ولی از نظر یک کمی جلوتر خاصه اینها عرض کنم اکتفای به اقوال نمی کنن، افعال رو به دنبال اقوال انجام میدن. این نسبت به خاصه و عامه. حالا یه افرادی هم ممکنه خاص الخاص باشن، اینا دیگه پا به میدون معرفت گذاشتن، اینا دیگه دعاشون به این نیست که حالا حتما بیان که با خدا که میخوان صحبت کنن حتما بیان یه صفحه دعایی بخونن یا حتی عرض کنم یه کارهای انجام بدن برای دعا، چون این اصلا خودش توی دعا نمیبینه، خودش توی این کارهایی که میکنه نمیبینه. خب وقتی خودش دیگه کشته شده، ذوب شده، دیگه چی مونده ازش که حالا بیاد مثلا بگه من افعالی من انجام میدم یا اقوالی انجام میدم؟ اصلا تو این وادی نیست. خب پس چیه اینجا؟ چیه این دعاش چجوری باید باشه؟ این عارف دعاش باید چجوری باشه؟ میگه نه قول نه فعل، بلکه حال اوست، حال درونی اوست، اون زمزمه ها و غوغایی که تو داخل درست کرده برای خودش، تو داخل قلبش رو پر کرده از غوغا و گفتگوی با خدا که هیچ مجالی هم براش نمیمونه، هر کجا میره میبینه که این زمزمه ها و این غوغاهای درونی باهاش هست، هر کجا بره، سر کار باشه، تو خونه باشه، بازنش باشه، نباشه، هر کجا باشه، وقتی این خمیره درست شد در باطنش، البته این مال اوناست که دیگه افتادن تو میدان معرفت و خدا رو نزدیک خودشون میبینن، اینا دیگه احتیاج نیست که حالا حتما پاشه به یه دعای ابو حمزه صمالی رو بخونه، یا خودش تو خودش دعا داره، تو وجود خودش همش دعاست، یک پارچه دعاست، دیگه چی میخواد بگه؟ درجه کردید؟ لذا ما باید ببینیم کجای راه هستیم، از اقوالیم، از افعالیم، از احوالیم، کجای راه هستیم؟ توجه کردید؟ اینی که وقتی میگیم که توبه لازم هست، این توبه یعنی از اون مراتب قبلی، هر مدت هی باید توبه کرد از اون حالات قبلی، از اون مراتب قبلی که اونا یه چیزه خیلی پایین بوده، ما هنوز انتظار بالاترش داریم، پس خدای ما توبه کردیم، خدای ما میخوایم به تو نزدیک بشیم و همینطور. پس توبه این نیست که حتما شما مثلا یه دعای توبه بخونی، این نیست توبه. توبه گاهی اوقات به اینه که خود انسان با خودش بشینه توبه کنه، انشاء کنه یه کلماتی رو یا حرفایی رو تو درونش با خدا توبه کنه. پس این صاف صوف کردن این یه چیزی نیست که عرض کنم یه جایی تموم بشه، شما هر مدت نیاز داری به این که این گرد و غبارایی که تو دل میشینه اینا رو بشینی با خودت باز پاکسازی کنی، صاف صوف کنی، رفتی بیرون، رفتی تو بازار، رفتی تو خیابون، کسی با تو عبدت جایی شد، حال شما رو عوض کرد، خب کاری نشده عزیز من، کاری نشده، دوباره بشین با خودت خلوت کن، صاف صوف کن قراره، باید ور بری با خودت، ور بری، حالت خراب شد دوباره ور برو با خودت، حالت ابنو دوباره درست کن، باید یاد بگیری، این یه فنیه، این یه هنری میخواد تو این راه که این نصر با حال خودش نذاری، خب این میزنه تو زمین، این تو رو از راه بیراهه میکنه، اگر بخواد به این راه بری از راه بیراهه میشی، پس باید راش یاد بگیری چیکار کنی که اگر یه وقتی این حالت پیش آمد، این حالتی که میخواد تو رو به زمین بزنه، تو رو از راه دور کنه، بیراهه کنه، چه کار کنی که این با این همین گرد و غبارایی که حالا از این و از اون نشسته روی دلت، رفتی یه مجلسی، رفتی یه جایی، یه حرفای شنیدی، یه چیزایی، ها ظلمت سر و پای تو رو گرفت، دیگه بگی تموم شد، دیگه من موفق نمیشم. نه، این نباید بگی با خودت، چون همیشه این عوارض پیش میاد. نمیتونی شما تضمین کنی که هیچ عارضه پیش نیاد برات. میشه؟ نمیشه که. خب وقتی نمیشه چه کار کنیم؟ ما آمدیم اینجا گفتیم آقا این توبه رو با خودت با دست خودت این توبه رو چیز کن، بشین یه خلوتی بکن، یه صاف صوفی بکن، گردا میره، غباره رو پاک کن از خودت، دوباره از سر نو تر تازه میشی، راه میفتی، مشکلی نداره، پیش بیاد آمده. اینا خب اینا لازمه ای راهه برای این که شما پخته بشی، باید اینطور باشه، ولی چجوری میخوای پخته بشی؟ همونطور خام میمونه دیگه. اینی که برای اینکه خامی گرفته بشه، این احوال تغییر پیدا میکنه تا اینکه انسان یواشهاش پخته بشه، گلو بره. خداوند را پروردگار را تو را قسم میگهیم به حق محمد و آل محمد، به این شب عزیز، شب نهم ربیع الاول، شب تاجگذاری امام زمان، شبی که آقا حضرت بقیت الله به امامت خاصه و عامه رسیده بعد از شهادت پدر، خدا به حق آن بزرگوار با دست غیبت فرج ولیت را نزدیک بگردان. پروردگار را بار الها قسمت می دهیم به بزرگواریت و عظمتت که دلهای ما را با یاد خودت تر تازه بگردان. خدایا گرد غبار ظلمت و غفلت و معصیت رو از دلهای ما بیرون کن، محبت دنیا رو، اهل دنیا رو، اهل غفلت رو از دل ما بیرون کن، محبت خودت، محبت اولیاءت، محبت بزرگان دین، محبت اتقیا و محبت صالحین رو در دل ما ثابت بدار. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والظالمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.